أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وإنما أوردنا الكلام هذا البحر القمقام الموسوم عند الأنام بالإمام بحجة الإسلام ليكون تلينا لقلوب الصالحين مسلك أهل الإيمان ودفعا لما يتزحمه بعده منهم ان هذا التوحيد الخاصي مخالف للشرع والعقل، اما العقل فلظهور الكسر في الممكنات، واما الشرع فلان مدار التكليف والوعد والبعيد على تعدد مراتب الموجودات وتخالف النشاط واثبات الافعال للعباد، ومعنى التوحيد أن لا موجود إلا الله سبحانه. بعد از فصل مربوط به اثبات وحدت، در این فصل که در صدد اثبات کثرت هستند، برای توجیه کثرت هم می‌کوشند، فرمایشات مبسوطی رو از غزالی نقل کردند. الان می فرماد نقل این کلامیشون از این جهت است که اون استبعادی که برای افراد مطرح است که مسئله وحدت شخصی وجود را با عقل و شرع هماهنگ نمی بینند، این حرف را نقل کردیم تا یه خورده این دلشون نرم بشه و یک خوردون استبعادشون کاسته بشه. کسانی مثل غزالی که یک مقدار وجه شرعی بودن او در بین آقایان هم زیاده، حرف ایشون رو نقل کردیم، هم از باب استبعاد نداشتن عقلی و هم شرعی با این مبانی عرفانی که نقل فرمایشون از این جهت بود و الا ایشون حرف خاص و تازهی نداشتن که ما به عنوان اینکه حرفشون مثلا حالا به عنوان دلیلی باشه. و انما اوردنا کلام هذا البحر القمقام. این قمقام وصف وسعت بحر است، دریایی که بزرگ است. اوردنا کلام هذا البحر القمقام، خبر غزالی، همون دریای بزرگی که الموسوم عند الانام بالامام خلاصه دیگه، امام الانام و حجت الاسلام. چرا حرف ایشون رو الان نقل کردیم؟ لیکونه این حرف ایشون برای نرم کردن دل سالکان که خیلی براشون باورشون سنگین بود پذیرفتن وحدت شخصی وجود را، تلینن لقلوب سالکین و مسلک اهل دین، و همینطور نرو کردیم دفعن و دفعن لما یتوهم و بعضون توهماتی که برای بعضی پیش آمده بود، و اون این که نهازت توحید الخاصی، این توحیده که تعبیر میکرد این توحید قرآنی، توحید صمدی، توحید عرفانی، همون وحدت شخصی وجود، بعضی توهم کردن که این مخالفون لشرع والعقل، نه با شرع هماهنگه نه با عقل. اما مخالفتش با عقل این که اما العقل فلظهور الکثرت فی الممکنات. خب عقل این کسرات در ممکنات رو میفهمه، میگه این همه کسرات هست، ممکنه کسرات رو نفی بکنید. و اما شر فلان مدار تکلیف و الوعد و الوعید الا تعدد مراتب الموجودات. خب تمام تکالیف وعد و وعید شرعی همه بر مدار تعدد مراتب موجودات. اگه مراتب موجوداتی نباشن تکلیف دیگه برای چی؟ اگر فقط بگیم بحر عارفان جز خدا هیچ نیست، اصلا تکلیف یعنی چی؟ وعد و وعید یعنی چی؟
اگر معروف عارف به اتفاق شد چطور دار از سر این
هست؟ بله، منتها این توهم اینها که فکر کردن وحدت شخصی وجود یعنی انکار همه کسرات و خلق مباعث تشریع و تکوین و تخالف و نشاد، یعنی همینطور
وعده و وعید تکلیفات بر مراتب مکلفات آنم داستی جاهر باره نه موجود هست
بالاخره موجود باید باشن که تا آسی یا غیر آسی باشن. اگر عارف میگوید که اصلا هیچ موجودی نیست، دیگه موجود وقتی نبود دیگه آسی کجا بود، غیر آسی کجا بود؟ اصلا اینا میگن موجودی نیست غیر از خدا. اگه موجودی نیست پس شرع مقدس میفرماد این همه وعده و وعید و بهش و جهنم و بکن نکن، باید ها نباید ها، جهنم و بهش برای کیه پس؟ این همشون و تخالف و نشعات و اثبات افعال العباد، یعنی چیزیست که مدار شرع برید. و حال اون که و معنی توحید بنابرای توهم ادعی الا موجود الا الله سبحانه و فقط خداست، غیر از خدا که هیچی نیست، این همه حرفا پس چیه؟ و ذالک لما علمت ما مما سبب منا و ما نقلنا من کلام هذا النحیر. برای این است که همونطوری که از ما حرفایی که زدیم و نقل کردیم از غزالی و مانند اون، این است که انهازهی وحدتون تیندرج و فیهل کسرات، وحدتی است که این کسرات در اون مندرج است. و انها، این واو افتاده نداشته باشید، و انها وحدتون جمعیتون اذا نظرت الى حقیقت الموجود المطلق بما هو موجود مطلق الذي يقال له مرتبه الواحديه و اذا نظرت الى الموجود صرف البحر الذي لا يشوبه معنى اخر في ذاته ولا تعين له في حقيقته اصلا فله ایزن افاظاتون به نفسی و رشاهاتون به ذاتی. خب این عمده مشکل این آقایان ارتباط این وحدت و کثرت رو براشون حل نشد که چه چگونه ارتباط دارد این وحدت و کثرت. یه عده وحدت بین شدن، یه عده در کثرت گم شدن، عده این وحد تونستن این پیوند وحدت و کثرت رو حل کنن. و انها وحدتون جمعیتون که وقتی نظر بشه الی حقیقت الموجود مطلق از اون جهت که موجود مطلق است که بهش میگه مرتبه واحدیه. و اذا نظرت الی الموجود صرف الی موجود صرف البحث محض وجود، اون حقیقتی که لا یشوبه معنن آخر فی ذاتی و همینطور لا تعین له فی حقیقتی، چون تعین در حقیقت اون نیست، تعین ذات است نه ذات متعین، فلهو ایزن بله افاظاتون به نفسی و رجعاتون به ذاتی که ینبعث و انها از اون افاظات الماهیات و اکرام و ثابتت و مطابقت و للواقع که نوعی پیدایش کثرت الا ان منشأ موجودیتها و تحققها لیس الا نفس ذلک الوجود المتحقق به ذات موجودیتشون بود. اینها مظاهر او هستند، نمود او هستند، این وجود متحقق به ذات و تام الغنی که اما سواه و تام الغنی اما سواه و ستسمع لحاظا زیادت و توضیحین. حالا در این باره حرف بیشتر زده میشه. اونجا که مرحوم صدرالمتعلم در این فصل در صدد اون بود، یه رساله است، رساله وحدت، مال مرحوم حکیم رفیع قزوینی، مرحوم آیت الله صدرالدستان رفیع قزوینی. ایشون یه رساله‌ای دارن دو سه صفحه‌ای تقریبا در باره رساله وحدت ایشون معروفه. ایشون همین حرف این فصل رو اونجا پیاده کردن و چهار مبنا و مسلک اونجا تعیین کردن که درباره این حقیقت، یعنی وحدت وجود، چهار مبناستشون، سه تاشون رو رد میکنن، اون سوم رو میپرورونن. اولی هم وحدت وجود شخصی است، همون دید وحدت بینی و کثرت نبینی. بهشون میفرماد این نه با عقل هم آهنگی نه با شر هم آهنگی. دوم اون دید کثرت بینی که اصلا گم شده در کثرت معلوم. سومین نظری که ایشون اونجا دارن، یعنی سومین بخش و فصل درباره همون وحدت شخصی وجود، منتها بر همین مبنای محکم قرآنی و عقلی که این آقایون دارن، کثرات هم در جای خودشون هستند، نفی کثرت نیست، رب مطلق بی مظاهر نمی شود، اون وحدت شخصی وجود هم در جای خودش محفوظ، این کثرات همه نمودهای اون وحدت هن. اون رساله ایشون رو بنده آماده کرده بودن رو نیست، گفتن بیاریم این مقدار، پس گفتن خب این رو خودتون حتما مطالعه بفرمایید. این رو حضرت استاد حسن زاده در اون رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم، این رساله رو دو صفحه 37 اون رساله ایشون آوردن، در رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم صفحه 37 این رساله رو، متن رساله ایشون اونجا آوردن، دو سه صفحه است. این رو حتما در مباحث ملاحظه بفرمایید که برای این که اون که مرحوم صدرالمتعلم در این فصل خواستن بیارن، ایشون اونجا اون رو پیاده کردن. فصل فی کیفیت سریان حقیقت الوجود فی الموجودات المتعینت و الحقائق الخاصه. فصل 28 چگونگی سریان حقیقت وجود در موجودات متعینه. مستحضری قبل از اون فصل قبلی هم اشاره کردیم که ما سه مسئله داریم در این موضوع توحیدی، که این سه تا مسئله در این 4-5 فصل از 25-6 به بعد تا 30 اسفار عهده‌دار این سه مسئله است. مسئله اول این که مسئله اول واجب بودن هستی محض و شریک نداشتن اون در وجود و وجوب هر دو، همون وحدت شخصی بود. مسئله دوم توجیه کثرت‌هایی که عقل و نقل بر اون گواهی میدهد با حفظ وحدت وجود، یعنی توجیه کثرت باید یک جوری باشه که وحدت وجود را متزلزل نکند، طوری نباشه ما در اثبات کثرت ناخودآگاه به یک ورطه‌ای بیفتیم که وحدت وجود را متزلزل کنه. پس مسئله دوم توجیه کثرت هایی که عقل و نقل بر آن گواهی میدن، اون تا با حفظ وحدت وجود. مسئله سوم تبیین رابطه وحدت با کثرت و کثرت با وحدت. این هم یک از مسئله مهمه. توجیه وحدت که اثبات شد، کثرت هم اثبات شد، یعنی نفی نشد، اون کتل مهم در رابطه این وحدت با کثرت و این کثرت با وحدت است. الان این فصل 28 از جمله فصولی است که در مسئله سوم الان عهده داره بحثه، که این رابطه وحدت با کثرت چگونه است. لذا می فرماید فی کیفیت سریان حقیقت الوجود فی الموجودات. البته اون المتعین و حقایق خاصه دیگه عرض تفصیلی است، عمده همین فی کیفیت سریان حقیقت الوجود فی الموجودات. این یک کتل سنگین هم هست، چون اینا رو نتونستن ادعی حل کنن، اون توهمات براشون پیش آمده. کیفیت سریان وجود در این موجودات که الان ایشون در این فصل و فصل بعدی میخواد بفرمان که کیفیت سریان وجود در موجودات به واسطه صادر نخستین است. یعنی الان تو این فصل و فصل بعدی اولین جا و اصلی ترین جاییست که مبحث صادر نخستین اون رفت منشور نظام هستی بحث می شود و جایگاه او در پیدایش کثرت از وحدت ظهور میکنه. ما در کیفیت سریان وجود در موجودات از راه صادر نخستین میتوانیم مسئله رو حل کنیم. این رفع منشور نظام هستی، حالا ممکنه گاهی بگن اصلا بحث صادر نخستین در کجای فلسفه بدن میکنه؟ آیا یک اطلاعات عمومی است؟ تاریخ دونستنه؟ چون هر یک از این مباحث رو میگیم فلسفی است، ولی در کجای مسئله فلسفه؟ بنده خدایی آمده به این رایت سوال میکنه، میگه این هستی شناسی که این آقای نقای جوادی و این آقای دیگه میگن، این هستی شناسی چیه؟ همین بس وجود و ماهیت و اینا، همین بس این خیالا. حالا این عرض بنده در این حرف الان اصلا ارتباطی نداشت، از این جهت که آدم مباحث یعنی مسائل فلسفی، موضوعات فلسفی رو باید بدونه در کجای فلسفه کار رایی داره. بحث صادر نخستین در اینجا که این سریان به واسطه صادر نخستین. حالا در این فصل فی کیفیت سریان حقیقت الوجود فی الموجودات، اون چه عمده این فصل را الان عهده داره بحث است. ایشون اومدن ابتدا یک رتبه بندی کردن موجودات رو، در سه رتبه قرار دادن، که در یک بررسی کلی ابتداءن دیگه موجودات عالم رو سه دستن. رتبه اول از آن حقیقت هستی است، اون وجود وحد، اون هستی صرف، اون حقیقت غیر متناهی است. این یک رتبه که منشأ همه موجودات است، اصل اوست، قیوم اوست، قیام همه به اوست. بعد در رتبه بعدی صادر نخستین است که صادر از او. این رتبه اول همون وجودی است که از او تعبیر می کردیم با یک توسط در تعبیر، اون حقیقتی که لا به شرط مقسمی است، که حتی مقید به قید اطلاق نیست. مرتبه دوم اون وجودی است که مقید به قید اطلاق است، یعنی صادر نخستین، که میخوایم بگیم این صادر نخستین واسطه سریان اون حقیقت در موجودات، و در مرتبه سوم موجودات متکثر و کثر است. مونتا در عبارت اسفار یک چالشی الان اینجا هست که در این رتبه بندی که ایشون اینجا کردن حالا چطور شده، چه پیش آمده، از کتاب بوده، از نساخ بوده، ایشون در تنظیم این مباحث مثلا پیش اومده، شما از من اهل نوشتن یک قلمی میبینید که یادم یک چیز رو مینویسه، بعد میبینید این جا به جا شده، این مطلب مباحث قبل باشه اون بعد باشه، آدم یک مین یک خه میذاره که این مقدم این مؤخر که بعدن تو پاک نویسه تو جای دیگه این رو جا به جا کنه، ممکنه پیش میاد که دیگه نشدادم از او گذشت و یادش رفت، ممکنه مثلا اینجور چیزا پیش آمده باشه. و الا ما که الان با این پیشینه ای که از این فرمایشات به ما یاد دادن میدونیم الان در این رتبه بندی اول اون واجب است، بعد صادر نخستین، بعد کسرات، در ترتیب اینجا دوم سوم جا به جا قرار گرفته که این رو باید در نظر دارد. اعلم ان للاشیاء فی الموجودیت ثلاث مراتب. به طور کلی این تثلیث رو این آقایون با خیلی روش اعتنا دارن، از این اشیا در موجودیت که سه مرتبه هست دور کلی، مرتبه اول اولاها الوجود و سر حقیقت هستی، بحث وجود الذی لا یتعلق وجوده به غیرهی والوجود الذي لا يتقيد بغيرين حتی بغیر اطلاق، وجود صرفی که هیچ نوع تعلقی به غیر ندارد. وجودی که مقید به قیدی نیست حتی بغیر اطلاق. این وجود صرف همون است که هو المسمى عند العرفاء بن هویت القیدیه اسم گذاشتن، و القیب المطلق و ذات الاحدیه اسم رو گذاشتن، و هو الذی اون وجود صرفی که لا اسم له ولا نهت له ولا يتعلق به معرفتون، اصلا اسم نداره. چرا؟ چون قبلا مستحضری گذشت که گفتیم اسم رو از ناحیه مظاهر و افعال و آثار پیش میاریم، اسم اونجا گفتیم اون ذات است به لحاظ اون شأن، اون تجلی و مانند اونها، و الا اگر شأن و تجلی و فعل و اینها در اون لحاظ نشده باشه، مقام واحدیت در نظر نباشه، مقام احدیت باشه، اونجا اصلا ذات به لحاظ غیر مطرح نیست و اسمی مطرح بشه. لذا می فرماد و هو الذی لا اسم له. پس این که مکرر شنیده این که اون مقام لا اسمی و لا رسمی، نمیخوام صرفا از باب تشریفات یه حرفی زده باشیم که اونقدر مقام بالاست که اسمی ندارد، نه اسمی ندارد به لازمه که اسم کجا مطرح میشه. ولا نعت له، اونجا نعتی هم نیست، ولا یتعلق بهی معرفتون، اصلا اون مقام معروف کسی واقع نمی شود. وقتی اون مقام معروف کسی واقع نشد، معبود کسی هم قرار نمی گیره، چون معبود باید معروف باشد، اگر معرفت نباشد عبادت معنا نداره، عبادت هم مربوط به اون مقام نیست، اون مقام نه معبود کسی است نه معروف کسی است. ولا یتعلق بهی معرفتون ولا ادراکون، چرا؟ چون سنخیت نداره، همه محاط اوین، اون محیط مطلق همه است. در ادراک سنخیت مدرک و مدرک شرط است، اون مقام که با کسی سنخیت نداره، کسی خود رو ادراک بکنه، وانگهی در ادراک احاطه مدرک بر مدرک شرط این که داره ادراک میکنه، در حقیقت ادراک احاطه نفته است. هر شیئی شیء دیگر را که ادراک کرد بر او احاطه پیدا کرده است. این حقیقتی که غیر متناهی است چگونه می شود بر او احاطه پیدا کرد؟ به هر کسی فراموش می گوید از کل ما له اسمون و رسمون کان مفهومن من المفهومات الموجودت فی الارض و الوهم. حالا این از دلیل بر این گفت اسم و نفع ندارن. کل ما له اسمون و رسمون اون است که مفهومی از مفهومات بلاخره جنس و فصلی دارن که از این طریق بشه اونها را حد قرار داد براشون، من المفهومات الموجودت فی الارض اول بند. و کل ما یتعلق بهی معرفتون و ادراکون یکونو له ارتباطون به غیری، بلاخره با غیر ارتباطی باید داشته باشه، سنخیتی داشته باشه، و تعلقون به ماسبا و به غیر به ماسبا باید تعلقی داشته باشه بدون سنخیت که ادراک معنا نداره. و حالون که وقاوه این حقیقت این وجود صرف لیس کذالک، لکونهی چرا لیس کذالک؟ بخاطر اینکه لکونهی این حقیقت وجود صرف قبل جمیع الاشیاء و هو علی ما هو علیه فی حد نفسهی من غیر تغییر ولا انتقال، و هو این حقیقت علی ما هو علیه اونجور که هست فی حد نفسهی من غیر تغییر ولا انتقال است، و هو الغیب المحض و المجهول المطلق. این مجهول مطلق بودن نه اون مجهول مطلقی که ما در مسائل منطقی و فلسفی میگیم، مجهول مطلق است به لحاظ ما، یعنی همون غیب محض رو تعبیر کردن، ترجمه کردن به مجهول مطلق. از این جهت که برای کسی قابل فهم نیست، از این جهت که برای احدی معرفتی به اون ممکن نیست مجهول مطلق. چرا؟
چون شرط مقسمی قبل الاشیاء معلش یا داخل اون اشیاء داخل مماثله هست، ولی این گفته قبل جمعی اشیاء.
نه ببینید، قبلیت اینجا به این معنا که اون مربوط به مقام احدیت هویت غیبی است، که یعنی حتی اینکه این فرمود قبل جمیع الاشیاء، حتی قبل جمیع تعینات، الان اون مرتبه رو داریم.
مرتبه دوستان به قبول عبارت که گفتیم چالش داخلش بدونی چالش و دواجب در باره وجود الله به شرط محسنی که صحبت میکرد، گفت که لعدم تطرق و زوال و قصور و تغییر و تجدد در این موجود و این تسخه به ها مطلقه
به لحاظ شعرش
به همه اینها هم اگرچه متصف میشه
به لحاظ اونجا زیر نیستی عرض کردم به لحاظ شعرش، نه به لحاظ اون مرتبه.
خب به لحاظ خود مرتبه نه متصف
نه نه به لحاظ شعرش.
این تعاویل که اینجا به کار میبره در روی غیر مطلق و غیر مطلق و اینه اینه بیشتر به همون حقیقت غیبیه که هیچ چیزی نباید مطلقش، چون گفت هیچ نفسی و هیچ اسمی هم
نداره دیگه. الان درباره مرتبه وجود صرف است دیگه، چیزی که ما ادراکش نمیتونیم بکنیم، معروف نیست، معبود نیست، اسم نداره، حالا همون عبارت ها دیگه، هویت غیبیه. حالا ما درباره او چی داریم میگیم؟ یعنی اصلا ما چون نمیفهمیم ورته، فقط میفهمیم که او رو نمیشه فهمیم، یه مفهومی از او در ذهنمون داریم، میگیم که این چیزی که درسته به او نداریم، همونی که فرمود قول هوه، این هوه، این غیب الغیوبه، اینی که حضرت فرمود لا یدرکه بعد الحمام ولا یناله به قول سلطه کنه، نه فیض حق، فیض حق
یعنی وجود لا به شرط مقسمی یا به شرط لا قیدی؟
نه، این به شرط لا اینجا نمیاریم برای این. این مرحله ایست که با یک توسعه در تعبیر براش میگوییم لا به شرط مقسمی، که حتی از قید اطلاق هم مقید، یعنی به قید اطلاق هم مقید نیست، اونم با توسعه در تعبیر. اون فرمایشات این نزده خود اون دوش بعد شب کنیم که ایشون فرمود، حتی اینم توسعه در تعبیره. منطقه الان این حالا به تعبیر این آقایون اسمایی که برای این مرحله گفتن، اون هویت غیب القیوبی که هیچ کس به اون مرحله راه نداره، نه اینکه حالا آهاد عمومی مردم وجود واره که امیر آزمان میفرماد لا یدرکه بعد الهمم و لا ینال و قوس الفتن، یعنی اون دوی خط قرمزی که برای کسی راه نیست، نه کسی نرفته هنوز اونجا، اصلا راه نیست برای کسی، اصلا درباره اون نمیشه. اصلا هم اقدارن که با تموجی که اقوام گفتن خیلی کار کردن. لذا تعبیر ذات احدی و این تعبیر رو همه ناظره بر همین. الان قرار این بود که بل مجهول المطلق که میگیم، نه مجهول مطلق منطقی که تو ذهن ماست، این مجهول مطلق همون غیب محض بودنش، الا این الا الان من قبل لوازمی و آثاری که در اون عبارت قبلی چند روز پیش این الا رو ما تو زیرنویسی عرض کردیم که اینها متصف نمیشه الا به لحاظ شعور. فهوه به حسب ذاته المقدسه لیس معدودن مقیدن به تعینه، این که معدود و مقید به تعینی از تعیناتی میشه، ولا مطلقن یعنی معدود به اطلاق هم نمیشه، حتی یکون وجوده به شرط القیود و المخصصات کل فصول و المشخصات بوده باشه نیست، و انما لواحق ذاتی شرایط و ظهوری، البته لواحق ذاتش اون شعوناتش شد، لا علل وجودی، یا لا علل وجودی لیلزم النقض فی ذاته، انما لواحق ذاتی شرایط و ظهوری، اینا شرایط ظهورشه نه اینکه علت وجودش بوده باشن تا لازم بیاد نقض در ذات. تعالی عن قلوبا کبیرات نقص در ذات پیش بیاد. و هذا الاطلاق امر سلبی یستلزم سلب جمیع الاوصاف و الاحکام و النقود عن کنه ذاتی، بفرماد این اطلاق یک امر سلبی، البته امر سلبی یعنی هم سلب سلب خواهد بود. وقتی که مثلا میگوییم ذات باری تعالی مثلا قیوم است، یعنی وابسته به غیر نیست دیگه، الان میگیم این اطلاق امر سلبی است، یعنی سلب را از او داریم، امور سلبی رو سلب کردن، امر سلبی یعنی که یستلزم و سلب و جمیع الاوصاف و الارکام و النقود، این اوصاف و احکام و نهودی که مال مراتب ظهورات اوست در اون مقام از او سلب میشه، ان کن ذاتی. و عدم تقید و تجدد فی وصف او اسم او تعین او غیر ذاته، بله همینطور عدم تقید و تجدد در وصف، در اسم، در تعین و غیر اینها، حتی انهاز سلوب به اعتبار انها امورون اعتباریتون عقلیتون، اینا هم امور اعتباری عقلی است. در مورد
اوصاف مختارا میگن ثبوت برای ذات و نفی ضرورت ازلیه، از این طرف این بحث صفات اسماء تجسر و بحث مرتبه پایین‌تر از ذاته
مقام واحدیت،
از یه طرفی بحث ضرورت ازلی که با اون هویت مطلقه میسازه، اینا چجوری هست؟
بله اون ضرورت ازلی برای اصل ذات، بله هستی برای او ضرورت دارد به ضرورت ازلیه، هستی برای او. ها حالا این هستی که این چنین است، این اوصاف هم، این اسما هم که عین ذات خواهند بود، منتها در مقام واحدیت و در مقام ظهورشون، شعونشون یک حقیقت هستی است و یک حقیقت طوری است که حالا به طور عضوی قام حرف بزنین بخواییم بالا رو نگاه کنین سرم از عقب میفته، نمیشه اونجا رو دید. از یک جاهایی که میشه دید اون مقام ظهور فیض اوست که از اون بعد داخل اون سال اشیا خارجون هم مربوط به فیض او فرض. چون اگر اون مرتبه ذات غیب الغیوبی معروف ما واقع نمیشه، ما در باره او هیچ حکمی نمیتونیم بکنیم که بگیم داخل اون سال اشیا داریم حکم در باره او میکنیم، خارجون انا حکم داریم میکنیم، این مربوط به فیض خواهد بود. عرض کردم عبارت اسفار اینجا چالش داره. خب این مرتبه اول به لحاظ فرمایه شد که از قبل ما گفتن، حالا مرتبه دوم که در سیر نزولی بخواهیم حرف بزنیم، مرتبه دوم شد مربوط به صادر نخستین و حالون که مرتبه تو ثانیه الموجود المتعلق و به غیری که کسرا دارم می فرمان پروازه است که اینجا مرتبه ثانیه و مرتبه ثالثه با هم دیگه جاشون تغییر کرده. حالا عبارت اینه، حالا یا از نصاق یا از کتاب یا در بالاخره در نوشتن حالا ایشون طوری پیش اومده بود المرتبت و ثانیت و الموجود و المتعلق و به غیرهی و هو الوجود و المقید و به وصف زائد و نبود به احکام معدوده. حالا اون موجودی که متعلق به غیر است، اون وجودی که مقید است به وصف زائد بر ذات و نبود به احکام معدود که کل عقول. حالا این موجودات عالم کسران از بالا که نگاه کنیم کل عقول و النفوس و الافلاق و العناصر و المرکبات، حالا من الانسان مرکبات هم من الانسان و الدواب و الشجر و الجماد و سایر موجودات الخاصه، این هم یه مرتبه از مرتبه وجودی هستن که اون اولی حالی ترین این هم میشه حالا به لحاظ کسرت شد. المرتبت و سالست و که در واقع مرتبه دوم است هو الوجود المنبسط المطلق الذي ليس عمومه على سبيل کلیت بل على نحو آخر. مرتبه بعد از مرتبه وجود صرف وجود منبسطی است که وجود منبسط مطلقی است که عمومیت او على سبیل کلیت یعنی عموم مفهومی نیست بل على نحو آخر که کلی سعی است، عموم سعی است. هو الوجود المنبسط المطلق الذي ليس عمومه على سبيل الكليات که مفهومی باشه بل على نحو آخر که کلیت سئیست. فإن الوجود محض التحصل والفعلیه، این یک وجودی است که محض تحصل و فعلیت است، فعلیت محض است، در حالت انتظار نیست، حالت قوه نیست و مانند اینها. فإن الوجود محض التحصل والفعلیه والکلیه سواء کان طبیعیا او عقلیا یکون. حالا چرا اینجا گفتیم این کلیه مفهومی مانند اینا نیست؟ والکلیه سواء کان کلی طبیعی باشه یا کلی عقلی باشه یکون مبهما یحتاج فی تحصله و وجوده الى انزمام شیء الیه که یحصله و یوجده. خب کلی چه کلی طبیعی یا کلی عقلی یک نوع ابهامی دارد که برای تحصلش و وجودش نیازمند به انزمام چیزی است و که بیاد اون شیء این ابهام رو تحصل بده، او را ایجاد بکنه. و لیست وحدت او عددیتن و وحدت او هم وحدت عددی نیست. یعنی چی؟ ای مبدأ للاعداد، وحدت عددی مبدأ اعداده ولی وحدت او وحدت حق است. منتها این تعبیر رو اهل معرفت دارن در روح حق تعالی می فرمان حق تعالی وحدت او وحدت حقه حقیقی است، منتها در غیر او وحدت او وحدت حقه ذلیه است. اون میشه وحدت حقیقی، میشه وحدت ذلی.
اول میشه وحدت حقه حقیقی، سوم میشه ذلی.
بله، وحدت حقه حقیقی فقط مال قسم اوله، قسم دوم سوم میشه ذلی.
تو در قسم در کسرات هم ذلی نداره؟
در چی؟
در اون قسم
کسرات؟ بله، اونجایی که وحدت هست، وحدت های یعنی مثل انسان دیگه، نفس ناطقه قائل به وحدت میگه، یه هویت دیگه، وحدتی که در نفس هست با وحدت ذلی است. اونجا که وحدت حقیقی است، بالاخره وحدت یا حقیقی است یا غیر حقیقی، وحدت های اعتبار منون. اونجا که وحدت حقیقی است یا حقه حقیقی است که مال حقیقت وجوده، یا وحدت حقه ذلی است که چیزی است که برگشت به همون میکنه ذل. فانه این وجود منبسط،
این وحدت حقیقی فقط ما نوع انسانی یا نه در سایر
در وحدت های حقیقی غیر حق تعالی. فانه این وجود منبسط حقیقتون منبسطتون علی هیاکل الممکنات. از همین جهت است که از او تعبیر میکنن که او رق منشور همه کلمات است. فانه حقیقت منبسطت علی هیاکل الممکنات، یعنی همه این ممکنات، همه کلمات وجودی امکانی بر این رق منشور، بر این وجود منبسط منتقشن. منتها انتقاش رو گفتیم، زود انتقاش مفهومی مشایی تو ذهن آدم نباید بیاد، یعنی اون کلمات در این رق منشور جا گرفتن و اون می شود همه، یعنی اون می شود به لحاظ متنش همه، باز کنید می شود همه به این جهت. فانه حقیقت منبسطت علی حیات الممکنات و الواح الماهیات. این لوحی است که همه ماهیات ممکنه بر این لوح الهی نقش بستن. لا ینضبط فی وصف خاص، وصف خاصی برای او نمی شود. ولا ینحصر فی حد معینن، چون او وجود مطلق است، مقید به قید اطلاق است. لا ینضبط فی وصف خاص ولا ینحصر فی حد معینن من القدم والحدوث والتقدم والتأخر والکمال والنقص والعلیت والمعلولیه والجوهریت والعرضیه و تجرد و تجسم. اینها مال شون کلمات اوست، یعنی این اوصاف مال شون اون رق منشور نظام اصلی است، خودش به اینها متصف نمیشه. بل هو به حسب ذاتهی بلنزمام شیء آخر یکون متعینا به جمیع تعینات الوجودیه و تأصلات الخارجیه. و هو به حسب ذاتهی بلنزمامشه. بله، خودش یه وقت ما شؤون او را نگاه میکنیم میبینیم متصف به اینها میشه، اما خودش بدون اینکه چیزی به او زمینه بشه، اون رد منشور بودن، اون وجود منبسط بودن، بل به حسب ذاتهی بلنزمام شیء آخر یکون متعینا به جمیع تعینات الوجودیه و تأصلات الخارجیه.
بل یا بلای بلا انزمام یا بل انزمام
بلا
انزمام
بل الحقائق الخارجیه این بل الحقائق الخارجیه، این رو در ذهنتون در کنار و زیرش داشته باشید. یعنی همه این یه همه ای که از عقل اول گرفته تا ایولای اولا، بل الحقائق الخارجیه همه شون تنبعث و من مراتب وجودهی، همه میشن نقش بود و انها تعیناتهی و تدبراتهی و هو اصل العالم، از عقل اول تا هیولای اولا و هو اصل العالم. و اگر این تعبیر رو درباره وجود مبارک حضرت ختمی علیه و علی آله علی قتیبه و ثنا میگیم، به این جهت است که اون حقیقت حقیقتی است که به این صادر نخستین با این صادر نخستین پیوند وجودی برقرار کرده. یعنی وجود مبارک خاتم در سیر صعودیش به جایی رسیده که با صادر نخستین پیوند وجودی برقرار کرده، همونطوری که این صادر نخستین اون حقیقتی است که همه کلمات اصلی در اون منتقش است. وجود حضرت خاتم هم به این حقیقت پیوسته، او هم شده اصل العالم. تو تعبیرات هم داریم که ظاهرا آورده در متجلی اعظم، این او اول الاوائل و اصل العالم، این اصل العالم بودن به این جهت. و فلک الحیات و عرش الرحمن و حق مخلوق به اینا همه اوصاف او فی عرف صوفیه و حقیقت الحقایق. بله، حقیقت الحقایق، این حقیقت الحقایق حقایق را مراتب است. اون حقیقت الحقایق به لحاظ این بسار اصل هستی، صادر نخستین هم به یک جهت یک مرتبه از این حقیقت رو دارد، حقیقت الحقایق هست. و هوه یتعدد و فی این وحدتی به تعدد الموجودات المتحدت بالماهیات، این حقیقت متعدد است در این وحدتش به تعدد موجوداتی که اینها همه متعدن بالماهیه. فیکون و مل قدم مل قدیمه قدیمون مثلا عقود و مل حادثه حادثون و مل معقوله معقولن. فیکون و مل قدیمه قدیمن و مل حادثه حادثن و مل معقوله معقولن و مل محسوسه محسوسن. این تعبیر همونست داخل فلشی ها، البته داخل به الاشیاء لا بلون نازیده
به
فل عرضه لا بلون نه، او رنگ داده هر جا هر جا هست، از این رنگ پذیری نیست. بله خدای ایشون یه وقت ازش سوال کرده بودن که شما توفیقاتی که خدا بهتون داده از کجاست چطور، بعد ایشون در جوابش یه دو صفحه یه چیزی نوشته بود و فرمایشاتی از پای که این توفیقات چجوری خدا به انسان داده، در یه قالب نه به عنوان نظم نه به عنوان نظم، یه چیزی با این عنوان شروع کرده که من همیشه سعی کردم اول آورده بعد که چه چطور. یکی از اوناش اینه که من خدا آورده مثلا همیشه سعی کردم عامل تأثیر باشم نه از تأثیر غیر ناچیز باشم، همیشه سعی کردم عامل تأثیر باشم نه از تأثیر غیر ناچیز باشم. اون تأثیر دیگران باشه نشانه ناچیزی انسانه. یا مثلا آورده به این که همیشه سعی کردم مواج باشم نه اسیر امواج باشم. حالا تعبیر خوبی آورده، همیشه سعی کردم مواج باشم، موج ایجاد بکنم، نه اینکه اسیر موج دیگران باشم. حالا این هر این تأثیر ایجاد شما ساعتم دیده کجا موندیم و به حاضر اعتبار حالا دیگه بخش تمامش برخند الله
این مقام اهلیت وجود به شرط لا در نظر بگیریم،
لا به شرط
اهلیت لا به شرط هم صادق مخاطب میشه؟
نه، مقام لا به شرط مقسمی اون مقام، بعد این لا به شرط قسمی که یعنی مقید به قید اطلاق باشه برای صادق. حق تعالی مطلق است از قید اطلاق هم، ولی این وجود مطلق است، این مقید است به قید اطلاق. اولی
تعیون اصلا میشه بله خوشو
این
اولش
رو علم انه للشق الموجودیت سناس رو مانده
بله،
یعنی هر شیعی باید این ستا صورت
نه، یعنی شما موجودیت عالم را هر شیء که موجودند نگاه کنید، یا اولیست یا دومی یا سومی، این مراتب وجودی را میخوادشون بیان بکنه. هر شیء که در خارج موجودیت دارند، وجود دارند، یا از قسم اولن یا دوم یا سوم. البته در مقام تصور دیگه اون قسم اول و دوم که دیگه تعدد ندارن، این قسم سوم مراتب وجود رو. البته این مراتب وجود به این معنا دلالت بر این نمی کنه که ما الان پس داری همون تشکیک را ترویج می کنیم، نه، الان حرف در این نیست. یعنی مراتب که اینا اند تغییر می گیم، اون مرتب دوم و سوم چیزی جدا از مرتب اولیست، باید شأن اوست و مظاهر.